ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی نخستین بخش از خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی میرسانم. ساعت کار دستگاه‌های اجرایی از امروز با هدف مدیریت مصرف انرژی شناور شد. هوای شهرهای استان تهران، البرز، قزوین، خوزستان و کلانشهر اصفهان ناسالم است. در خوزستان هم علاوه بر اهواز، هوای آبادان، شوشتر، هویزه، امیدیه و ماهشهر برای همه گروه‌ها ناسالم است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از امروز با ورود سامانه بارشی جدید و وزش باد از غلظت ذرات آلاینده در شهرهای صنعتی کاسته شود. در پی اعتراض جمعی از دانشجویان به وضع خوابگاه استاد حسابی دانشگاه تهران، وزیر علوم از این مجموعه بازدید کرد و از لزوم تعمیر خوابگاه‌ها با استفاده از منابع دانشگاه‌ها گفت. مدیر امور حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ممنوعیت هر نوع معامله زمین در شهرک‌های صنعتی خبر داد. فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش از الحاق شناورهای بسیار پیچیده و تسلیحات ویژه ساخت وطن به ناوگان این نیرو خبر داد و گفت این توانمندی‌های جدید تسلیحاتی و تجهیزاتی برای دشمنان غافلگیران است. مدیرعامل سازمان برادر و دریانوردی گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 9 میلیون تن کالا از مبادی بندری عبور و به کشورهای مقصد رسیده است. بر اساس برنامه هفتم، میزان ترانزیت یا گذر کالا از کشور باید به 40 میلیون تن برسد. مدیرعامل شرکت راه آهن گفت 3200 لوکوموتیو ران در شبکه ریلی نزدیک به 32 میلیون نفر را پارسال با قطار جابجا کردند. داوطلبان شرکت در نوبت نخست آزمون سراسری فقط امروز مهلت دارند نام نویسی کنند. تا کنون بیش از 560 هزار متقاضی در نوبت نخست کنکور 1404 دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و آزمون اختصاصی دانش و معلم ثبت نام کردند. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت بررسی‌ها بیانگر این است که سرانه مصرف لبنیات ایرانیان حدود 1 واحد است. این در حالی است که توصیه شده هر نفر 2 تا 3 واحد لبنیات مصرف کنند. به گفته رئیس انجمن علمی گفتار درمانی ایران، در حال حاضر در کشور ما بیش از 4000 گفتار درمان دارای نظام پزشکی و مشغول خدمت رسانی هستند. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دستگاه اره رشته‌ای فولادبر را بومی‌سازی کنند. منابع محلی در سوریه اعلام کردند آمریکا نیروهای کرد این کشور موسوم به قصد را برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه و تحریر شام تجهیز کرده است. برخی منابع عراقی هم از انتقال کاروان تجهیزات آمریکا از پایگاه عین الاسد و ورود این تجهیزات به سوریه برای تحویل به نیروهای قصد خبر دادند. عناصر وابسته به هیئت تحریر شام هم در روزهای گذشته بیش از 100 خانه متعلق به علویان در شهرهای ساحلی سوریه از جمله طرطوس را غارت کردند. از سوریه همچنین خبر می‌رسد روستانشینان غرب این کشور با نظامیان صهیونی در پی اعتراض به خروج اشغالگران از منطقه درگیر شدند. دبیرکل سازمان ملل گفت حمله اسرائیل به سوریه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود و باید متوقف شود. و رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل در غزه در تازه‌ترین گزارش خود از اوضاع انسانی در این باره که گفت مقام‌های اسرائیلی کم و بیش هر راه حل عملی برای بهبود اوضاع غیر نظامیان را رد می‌کنند. سپاس از همراهیتان. بخش بعدی خبر ساعت 7 بامداد با آگاهی می‌رسد.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 92 تا 101 سوره مبارکی آل عمران گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا تكفرون بآيات الله علی ما تعملون قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیاتی که امروز تلاوت شد پیرامون چند مسئله سخن به میان آمده است که نخستین آنها پیرامون انفاق می باشد. قرآن در آیه 92 درباره انفاق می فرماید هرگز به نیکی نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید خداوند به آن آگاه است. این آیه یکی از شرایط لازم برای رسیدن به مقام نیکوکاران واقعی را بیان می‌فرماید و آن شرط انفاق کردن از اموال و اشیایی است که مورد علاقه انسان می‌باشد، زیرا عشق و علاقه به خداوند آنگاه روشن می‌شود که انسان حاضر باشد به خاطر خوشنودی خداوند از جان و مال و یا دوستان و خانواده خود که هر کدام به نحوی مورد علاقه او می باشند دست کشیده و در راه خدا از آنها بگذرد که انجام این کار نشانه بریده شدن وابستگی های انسان به امور مادی و پیوند او با خالق هستی است. در انتهای آیه برای آرامش خاطر انفاق کنندگان می فرماید اموال و اشیایی که در راه خدا می دهید بی اجر نخواهد ماند و خداوندی که شما را امر به این کار نموده آگاه به انفاقهای شما نیز می باشد. مطلب دیگری که در آیات تلاوت شده مورد بحث قرار گرفته است پاسخگویی به دو ایراد و اعتراض جمعی از قوم یهود بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می باشد. پایه اشکال یهودیان بر این اساس بود که چون گمان می کردند وقوع نسخ در احکام ادیان الهی امکان ندارد، به مسلمین اعتراض می کردند چگونه پیامبر از جانب پروردگارش می گوید پاره ای از خوردنی های حلال بر بنی اسرائیل به خاطر تجاوزگری هایشان حرام شده است، زیرا این سخن نسخ حلال بودن آن خوردنی هاست و این کار بر خداوند جایز نمی باشد که احکام خود را نسخ نماید. از این رو می گفتند که هر چیزی که در زمان ابراهیم علیه السلام حلال یا حرام بوده است برای یهودیان نیز به همان وضع باقی مانده است و در حکم آنها تغییر به وجود نیامده و اگر رسول اکرم خود را تابع دین حضرت ابراهیم می داند با
باید هر چیزی را که حلال یا حرام می داند مطابق احکام دین یهود باشد و در صورت عدم مطابقت نشانگر این است که اسلام آنچنان که ادعا می کند مطابق آیین ابراهیم نمی باشد. قرآن در پاسخ به این شبهه می فرماید همه خوردنی ها بر بنی اسرائیل پیش از آن که تورات نازل شود حلال بود جز آنچه که یعقوب بر خود حرام کرد. ای پیامبر بگو اگر راست می گویید تورات را بیاورید و بخوانید، پس از آن کسانی که پس از این بر خدا دروغ بندند ستمگرند. بگو خداوند راست گفته است، بنابراین از آیین ابراهیم پیروی کنید که به حق گرایش داشت و از مشرکان نبود. قرآن در این آیات در پاسخ اشکال یهودیان می‌فرماید در آغاز تمام غذاها برای بنی اسرائیل حلال بوده است مگر آنچه که یعقوب بر خود تحریم کرده بود. از روایات اسلامی استفاده می‌شود عاملی که باعث شده بود یعقوب علیه السلام چنین عملی را انجام دهد این بوده است که با خوردن گوشت شتر دچار بیماری می‌شده و لذا تصمیم گرفت که از خوردن آن برای همیشه خودداری کند. ولی عده‌ای گمان کردند که این خودداری یعقوب به خاطر تحریم الهی است و این عمل را به عنوان یک دستور دینی نسبت به خدا دادند. قرآن برای آشکار کردن بطلان این نسبت بی اساس می فرماید اگر یهودیان راست می گویند تورات را بیاورند و بخوانند تا معلوم شود که چنین نسبتی در آن وجود ندارد. پس اگر از آوردن تورات امتناع کردند نشانگر این است که بر خدا دروغ بستند که این عمل نیز ستمی بزرگ است. آیه ادامه می دهد اکنون که دروغ بودن نسبتی که به ابراهیم می دادید آشکار شد و حتی خود تورات نیز دلیلی بر دروغ بودن این نسبت بود، پس از آیین اسلام که همان آیین پاک ابراهیم علیه السلام است پیروی کنید و اعتراف نمایید که اگر پاره ای از خوراکی ها و از آن جمله گوشت شتر در دین یهود حرام است، به خاطر ظلم و ناسپاسی آنان بوده است و ربطی به آیین ابراهیم علیه السلام ندارد. در دو آیه بعد قرآن به پاسخگویی اشکال دوم یهودیان می پردازد. این اشکال این بود که چگونه پیامبر اسلام خود را پیرو آیین ابراهیم می داند در حالی که تمامی پیامبرانی که از دودمان ابراهیم بودند، بیت المقدس را محترم می شمردند و به سوی آن نماز می خواندند، ولی پیامبر اسلام از آن قبله روی گردانده و کعبه را قبلگاه خود انتخاب کرده است. قرآن در پاسخ این اعتراض می فرماید نخستین خانه ای که برای مردم قرار داده شد همان است که در مکه است و پربرکت و مایه هدایت جهانیان است. در آن نشانه‌های روشن است. چون جایگاه ابراهیم و هر کس داخل آن شود در امان خواهد بود و برای خدا بر مردم است که آهنگ کعبه را کنند از آنها که توانایی رفتن به سوی آن را دارند. و هر کس کفر بورزد خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. در تاریخ و منابع اسلامی آمده که خانه کعبه به دست آدم علیه السلام ساخته شد و سپس در طوفان نوح آسیب دید و به وسیله ابراهیم خلیل تجدید بنا شد. بنابراین انتخاب پرسابقه ترین خانه توحید برای قبله از هر نقطه دیگری شایسته تر است. در این آیات علاوه بر امتیاز نخستین پرستشگاه بودن کعبه، چهار امتیاز دیگر نیز برای آن ذکر شده است. نخست آن که این خانه پربرکت و پرفایده است، چرا که تا به حال باعث رشد معنوی بسیاری از مردم شده است. و از نظر مادی نیز با اینکه در یکی از بد آب و هوا ترین مناطق قرار گرفته، همیشه آباد و مرکز فعالیت‌های اقتصادی بوده است. امتیاز دوم کعبه آن است که مایه هدایت مردم است، زیرا در دوران حج که مردم در مکه جمع می شوند زمینه برای آشنایی هرچه بیشتر با احکام اسلامی در آن فراهم است. امتیاز سوم کعبه این است که در این خانه نشانه های روشنی از خداپرستی و توحید به چشم می خورد و دوام و بقای آن در طول تاریخ و در برابر دشمنان نیرومندی که قصد نابود کردن آن را داشتند از نشانه‌های آشکار برای پندآموزی است. ویژگی چهارمی که در آیه برای کعبه ذکر شده است این است که بعد از بنای کعبه به دعای حضرت ابراهیم خداوند چند شهر مکه را یک مرکز امن قرار داد که مایه آرامش روح و امنیت اجتماعی مردمی است که در آن هستند و حتی هر گونه جنگ و مبارزه در آن ممنوع شده است. دامنه این امنیت شامل حیوانات داخل محدوده مکه نیز می شود، به نحوی که کسی حق مزاحمت آنان را ندارد. در آیه یکی از احکام اسلامی نیز بیان شده و آن وجوب زیارت خانه خدا بر کسانی که توانایی بدنی و مالی آن را دارند می باشد. در ادامه آیات خطاب به یهود که با ایجاد شبهه سعی در گمراه کردن مسلمین داشتند چنین می آید: بگو ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر می ورزید با آن که خدا گواه بر اعمال شماست؟ بگو ای اهل کتاب، چرا افرادی را که ایمان آورده اند از راه خدا باز می دارید و می خواهید این راه را کج سازید در حالی که خود شما به درستی آن گواهید و خداوند از آن چه انجام می دهید غافل نیست؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از جمعی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می گردانند و چگونه ممکن است شما کافر شوید در حالی که آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید به راه مستقیم هدایت شده است؟ این آیات خطاب به اهل کتاب و یهودیان است که چرا سعی دارند با ایجاد شبهه و یا برخورد مؤمنان را دچار گمراهی سازند و نیز در این آیات هشدار به مؤمنان داده شده است که از اهل کتاب پیروی ننمایند، چرا که آنان سعی در گمراه کردن مؤمنان دارند و همچنین به مؤمنان توجه داده می شود که با استفاده از قرآن و رسول اکرم و یاری جستن از خداوند در راه راست قدم برداشته و خود را از ضلالت و گمراهی برکنار دارند. با پایان گرفتن ترجمه آیه 101 از سوره مبارکه آل عمران برنامه امروز به پایان می رسد. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من زهرا رحیمی به اتفاق همکارانم از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم تا ساعت 14 با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی و همراهی شما رو خواهانیم. دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز شنبه یکم دی سال 1403 هجری شمسی مطابق با 19 جمادی الاخر سال 1446 هجری قمری و برابر با 21 دسامبر سال 2024 میلادی است. 19 جمادی الاخر سال 1330 هجری قمری 116 سال پیش شیخ عبدالله مازندرانی درگذشت. آیت الله حاج شیخ عبدالله پسر محمد نصیر گیلانی مازندرانی نجفی در تالش متولد شد و در نجف اشرف وفات یافت. شیخ عبدالله در محضر درس شیخ مرتضی انصاری، میرزا حسین خلیلی و میرزا حبیب الله رشدی کسب علم کرد تا به درجه اجتهاد دست یافت. این فقیه امامی مذهب از مراجع بزرگ عهد قاجاریه بود که در جریان مشروطیت و تبدیل سلطنت استبدادی به مشروطه نقش موثری داشت و از ارکان این نهضت به شمار می رفت. هبت العباد فی یوم المعاد از جمله تألیفات شیخ عبدالله گیلانی مازندرانی است. بیست و یکم دسامبر سال 1964 میلادی، 60 سال پیش، سازمان آزادی بخش فلسطین تأسیس شد. در تاریخ 21 دسامبر سال 1964 میلادی، سازمان آزادی بخش فلسطین موصوف به صاف اعلام موجودیت کرد. این سازمان متشکل از 8 گروه چریکی و تعداد زیادی نهادهای آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بود که با هدف مبارزه با رژیم صهیونیستی و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی تشکیل شد. یک سال بعد، شاخه نظامی سازمان آزادی بخش فلسطین به نام فتح با حدود 10,000 عضو فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1974 میلادی، این سازمان به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل پذیرفته شد. امضای قرارداد اسلو توسط این سازمان تا حدود زیادی به اعتبار مردمی آن لطمه وارد کرد. یکم دی سال 1350 هجری شمسی، 53 سال پیش، خبرگزاری رادیو و تلویزیون ایران تأسیس شد. در تاریخ یکم دی سال 1350، واحد مرکزی خبر با عنوان خبرگزاری رادیو و تلویزیون ملی ایران در چارچوب واحد اطلاعات و اخبار کار خود را آغاز کرد. وظیفه این واحد، کسب خبر، تهیه عکس و تصویرهای خبری از خبرگزاری‌های خارجی و دریافت خبر از خبرنگاران داخلی و در نهایت انتشار آن از رادیو و تلویزیون بود. خبرگزاری رادیو و تلویزیون ایران که بعدها به واحد مرکزی خبر تغییر نام داد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج به یکی از بزرگترین خبرگزاری‌های مهم خاورمیانه و حتی قاره آسیا تبدیل شد. واحد مرکزی خبر هم اکنون در اغلب نقاط جهان نمایندگی دارد. یکم دی سال 1359 هجری شمسی، 44 سال پیش، آبادان به وسیله ارتش بعثی عراق بمباران شد.